بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله، مع كتاب بداية الحكمة و تمام کردیم از اول تا آخرش خوندیم، حالا دوستان تشریف نرسن جای دیگه خوندن. یک دور فشرده مباحث فلسفه اسلامی تقریبا بر مذاق حکمت متعالیه صدرایی در بدایت الحکمه گذشت، گرچه نقصهایی در اون کتاب هست، از جمله مهمترین نقصهاش که البته ممکنه که با عنایت علامه این کار کرده باشه، نیامدن دو تا بحث مهم فلسفی، یکی بحث نفس و یکی بحث معاد در بدایت الحکمه است. همین دو تا نقیصه در کتاب نهایت الحکمه هم هست. این در نهایه ما بحث نفس و بحث معاد رو اصلا نداریم و در کتاب بدایت الحکمه بیشتر منشای علامه طباطبایی عنایت و توجه به کتاب شرح منظومه مولادی سبزواری بود، ولی در کتاب نهایت الحکمه بیشترین توجه ایشون به اسفار صدر المتعلمین هست، با حواشی خود ایشون در پاورقی های اسفار. یعنی جا به جا در نهایت الحکمه علامه طباطبایی نظرات خودش رو که در حواشی اسفار آورده غالبا جز موارد اندکی در متن نهایت الحکمه اونها رو پیاده کرده و آورده. علاوه بر اینکه یک نقص عمومی هم در کار علامه طباطبایی هست و اونی که کسی که با بدایه و نهایه سرکار داره، انتظار داره که ذوق حکمت متعالی صدرایی درش پیدا بشه، ولی حالا به چه عللی بوده، چه در بدایه و چه در نهایه، تقریبا چنین وضعی در نهایت حاصل نمیشه. برخلاف کتاب شرح منظومه که کسی شرح منظومه میخونه، تقریبا باید گفت کاملا یا درصد زیادی از فضای حکمت صدرایی و ذوق صدرایی و حکمت متعالی روش پیاده میشه. کسانی رو که در نهایه اینا پای کردن معتقدن جنبه مشائی اون چرا که علامه در بدایه و نهایه پیاده کرده بیشتر هم. در هر صورت این مشکلات رو ما در نهایه داریم، ولی عرضش ابتکارات و نوآوری های خیلی خوبی علامه طباطبایی به کار برده، در جاهای مختلف تحضیب خوبی از مباحث فلسفی صورت گرفته، تبذیب ابواب خوبی صورت گرفته، در مقدمه که هم امروز باش برخورد میکنیم ابتکار خوبی انجام گرفته، و در نهایت ما یک مجموعی از مباحث فلسفه اسلامی رو که نزدیک هست به فضای حکمت متعالی حکمت صدرایی رو در کتاب نهایت الحکمه دارد. حالا من پیش از این که وارد اصل کتاب بشیم یه چند تذکر رو خدمت دوستان عرض بکنم. یک نکته اینه که ما دو تا رشته درسی مهم در حوزه های خودمون داریم، یکی فقه و اصوله، یکی هم فلسفه و عرفان هست. خب اون چی که اقتضای کار طلبگی ما هست اینه که وقتی وارد حوزه علمیه شدیم و تصمیم گرفتیم که این مباحث رو پشت سر بذاریم، سعی بکنیم که متون تنظیم شده برای این درشته رو در سطح تحصیلات عالی اینا رو طی بکنیم. کمر همت انسان بالا بزنه که در فقه و اصول، که در فلسفه و عرفان تحصیلات عالی داشته باشه. من خدمت بسیاری از دوستان طلبه‌مون عرض کردم الان پایان نامه ها در حوزه علمیه و در مراکز علمی راه افتاده. ما پایان نامه هایی که از عزیزان طلبه به دست ما میرسه به عنوانهای مختلف، واقعا احساس ضعف شدید علمی در این پایان نامه ها صورت میگیره و اونی که عمدتا به منابع دست دوم و سوم و چهارم اینا مراجعه میشه، در حالی که طلبه باید دستش به منابع دست اول باز باشه. یعنی اگر تو مسائل معارف داره قلم میزنه و موضوع رو انتخاب کرده از مباحث حکمت، عرفان، مباحثی که در این حوزه ها هست، باید کاملا اشراف داشته باشه حکمای ما در این زمینه چی گفتن، محققین طراز اول در این زمینه چی گفتن، مستقیما به این منابع دسترسی داشته باشه، البته با اشراف منابع دست دوم و دست سوم و دست چهارم، یا در فضای فقه اصول اگه قلم میزنه باید به کتابهای درجه اول راه داشته باشه. لذا غالبا من خدمت دوستان عرض کردم مدت تحصیل در حوزه علمیه حداقلش 20 ساله، یعنی برخلاف جاهای دیگه که مدت تحصیلات فرض کنید 4 سال یا 6 سال یا 8 سال یا کمتر یا بیشتر هست، در حوزه علمیه کسی وارد میشه از همه ابتدا باید این تلقی داشته باشه که حداقل دوره تحصیل 20 ساله. اگر زودتر از این مقدار بخواد فارغ التحصیل از حوزه بشه و بعد فرض کنید تو فضاهای خاصی وارد بشه، این ثمره حوزوی به حساب نمیاد. صرف بودن 20 سال در حوزه هم خیلی کار نمیرسه، 50 سال هم انسان در حوزه باشه خیلی کار نمیرسه. 20 سال برنامه ریزی شده اگر طلبه درس بخونه، منظم کار بکنه، شبان روز تلاش داشته باشه، تنبلی ها و سستی ها رو کنار بگذاره، به وظیفه الهی خودش درست عمل کنه، خدا متعال هم برکت میده و انصافا بعد از مدتی این احساس بهش دست میده که اون علومی رو که لازم هست از حوزه بگیره، اون استخونبندی های اصلی و شاکله اصلی رو از حوزه پیدا کرده و میتونه در ابعاد مختلف صاحب نظر و صاحب تحقیق باشه. بنابراین این نکته دوستان توجه داشته باشن. حالا فلسفه و عرفان مثلا میخوان کار، یا فلسفه میخوان کار بکنن، مطابق برنامه‌ای که هست، یکی از عیب‌هایی که در بعضی از این مؤسسه ها هست، مضاف بر این که البته فوایدی هم در اونجا هست، یکی از عیب‌های مهمش اینه که با اینکه رشته‌شون گاهی اوقات متناسب با همین بحث هاست، ولی می‌بینید که این کتاب‌ها رو نخوندن و آشنایی ندارن. عمدتاً پرسیده میشه مثلا میگن ما عمد فلسفه خوندیم یا بدایی خوندیم یا فرض کنید فوقش نهایی خوندیم، ولی این مقدار کفایت نمی‌کنه. چون که بعضی از دوستان اطلاع دارن برنامه تنظیم شده بر اساس همون سبکی رو که در سنت حوزوی بوده در فلسفه عرفان در طی 15 سال، و این کتاب ها باید پشت سر هم خونده بشه. بدایه هست، نهایه هست، اشارات هست، بدایات شفا هست، اسفار هست، همه اینا باید خونده بشه و هم با سرعت و هم با دقت باید خونده بشه. حالا این سیر کتاب های فلسفی بود، کتاب های عرفانی هم سر جا خودش، تا بعدن انسان سر بلند بکنه بتونه بگه که من تو این مباحث مثلا صاحب نظر هستم و بتونه حرفی برای زدن داشته باشه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که ما از جمله بحث‌های بسیار ضروری که داریم پرداختن به تاریخ فلسفه است. تاریخ فلسفه منظور ما تاریخ فلاسفه نیست، بلکه تاریخ خود فلسفه است. ما معمولا قبلا عرض کردم معمولا ما در مباحث حوزه‌ایمون یک نقص بزرگی که داریم اینه که تاریخ علم خیلی مطرح نیست و اهمیت برای ما نداره و عمدتا تاریخ علما اونم به نحو بسیار کلی در حوزه‌های ما مرسوم بوده، در حالی که یکی از بهترین روش‌های آموزش یک علم پرداختم به تاریخ علم و تاریخ مسائل علم. الان اگر ما در ارتباط با همین اصول خودمون، اصول فقه خودمون، یک تاریخ علم و خصوصا تاریخ مسائل علم قوی داشته باشیم، در واقع باید گفت درصدهای زیادی از وضعیت تعلیمی اون علم رو پشت سر گذاشتیم. ما در شاخه‌های مختلف علمی تو حوزه نقص بزرگی که داریم همین نکته است. گرچه به نحو پراکنده در کتاب ها هست، دانشمندان ما، بزرگان ما اطلاعات خوبی در این زمینه دارن، اما کمتر بهش توجه علمی صورت گرفته. تو بحث فلسفه هم همینه، ما باید به تاریخ فلسفه و مسائل فلسفه توجه عمیق داشته باشیم. گاهی از اوقات اگر تاریخ علم و تاریخ مسائل علم خوب اون سیر طبیعیش طی بشه، گاهی از اوقات انسان میبینه که نه تنها ایده های جدید در اون بحث پیدا میکنه و مباحث خوبی به ذهنش میرسه، در فهم مسائل فلسفه هم به راحتی میتونه قدم برداره و این سیر رو طی بکنه. ما در اواخر سال تحصیلی سال قبل یه دوره فشرده از تاریخ فلسفه گذاشته بودیم، البته موفق نشدیم که جز دو تا مسئله رو پیگیری بکنیم و اونم یکی عنوان فلسفه بود، یکی هم عنوان اسلامی، فلسفه اسلامی. اصلا فلسفه چیه؟ اسلام بودنش به چه معناست؟ خب اون دوستانی که تشریف داشتن میدونن این بحثاییست که ضروریست انسان بگذرونه. حالا اگر امسال فرصتی پیدا شد، لااقل هفته یک جلسه، ممکنه که ما ادامه اون کار رو که معرفی سه مکتب مشا و اشراق و حکمت متعالیه از یک سطح بالا و درجه دوم هست، این رو داشته باشیم، به خاطر اینکه بستر و زمینی کار در فلسفه برای ما مشخص بشه. یعنی ما در نهایه نشستیم و نهایه رو میخواییم کار بکنیم، بدونیم کجا هستیم، کجای فلسفه قرار داریم، این نهایه چی کار میخواد بکنه، فلسفه مشا داره چه نقشی داره، فلسفه اشراق چه نقشی داره، حکمت متعالیه چه نقشی داره، آیا چیز جدیدتری وارد شده یا نشده. همیشه پیشرفت یک علم در اون بستر و سنتش صورت میگیره. تا سنت و بستر مشخص نباشه پیشرفت هم صورت نخواهد گرفت، فهم دقیق و صحیح هم صورت نمیگیره. چه بسا ما کسانی رو میبینیم، شما کسانی میبینید که سالیان سال در یک رشته کار میکنن، مسائل تک تک مسائلش رو خوب میدونن، ولی تا وقتی مواجه بشن با چند تا سوال فرض کنید توی فضای خاص که مطرح میشه، میبینید که از پاسخ دادن به این سوالات وا میمونن. بیشتر به خاطر همینه که به تاریخ اون علم کمتر توجه میشه. پس بنابراین یه بحث تاریخ فلسفه هست که انشالله دوستانی عنایت ویژه‌ای بهش داشته باشه. نکته دیگه که میخوام تذکر بدم، کتاب‌هاییست که در جنب نهایت الحکمه ما میتونیم این کتاب‌ها رو ببینیم و داشته باشیم. من این کتاب‌ها رو دو دسته کردم. یه دسته ضرورت بیشتری داره پرداختن بهش، یه دسته رو به عنوان کتاب‌های درجه بعد که دوستان الان بخوام مراجعه بکنن به این شکل قرار داریم. اما کتاب‌هایی رو که دیگه به نظر میرسه دوستان مرتب باید در کنار نهایه اون کتاب‌ها رو ورق بزنن، این دو تا اثری است که جناب استاد شهید مطهری ارائه دادن، یکی اصول، یعنی هم علامه طباطبایی و هم شهید مطهری، یکی اصول فلسفه روش رئالیسم هست و یکی هم شرح مبسوط منظومه. ما در عرض بدایه اگر دوستان یادشون باشه شرح مختصر منظومه رو به دوستان پیشنهاد کردیم که ورق بزنن مباحثش رو ببینن، ولی در عرض نهایه این دو تا کتاب رو مرتب باش سر کار داشته باشن، یکی شرح مبسوط منظومه شهید مطهری و یکی هم اصول فلسفه روش رئالیسمی که متنش مال علامه طباطبایی است و پاورقی‌هاش مال علامه جناب استاد شهید مطهری هست. این دو کتاب رو بیشتر باش سر کار داشته باشن. چند دو کتاب هم هست که حالا درجه بعدی رو داره ولی دوست دارم لااقل عزیزان باش آشنا بشن، دستی بهش ببرن، صفحاتش رو ببینن، بحثا رو باید اوقات بدونن که در اونجا کجا مطرح شده یا باید اوقات سوالاتی براشون طرح میشه به اونجا هم سرکشی بکنن ببینن که آیا چیزایی هست یا نیست. این کتاب حالا این چند تاست، بعضی از اینها رو شاید بگیم مثلا اگر در دوره‌های بعد اون وقتی که عزیزان دست به تدریس و تحقیق و اینها می‌برن هم داشته باشن ایراد نداره، ولی هر حال الان هم میتونن نگاه بکنن. یکیش خود شرح منظومه ملادی سبزواری. خب میدونید که سالیان دراز شرح منظومه حاجی سبزواری متن درسی بوده، یعنی تا قبل از اینکه بدایه و نهایه مطرح بشه شرح منظومه ملا هادی سبزواری از همون زمان تألیفش متن درسی شده تا به چند سال قبل. متن درسی بودن یک کتاب یکی از چیزهایی رو که
به دنبال خودش میاره، محور تحقیقات در سالیان دراز شدن هست. یعنی هر کتابی که متن درسی بوده این اهمیت رو داره. ممکنه این متن درسی ضعف‌هایی داشته باشه، ولی وقتی 100 سال 200 سال تو سنت حوزوی خودمون یه کتابی متن درسی میشه، معناش اینه که محور تحقیقات محققان در این 100 سال 200 سال یا بیشتر همین کتاب بوده و این سنت تعلیق نویسی، حاشیه نویسی، تحقیقات. لذا میبینید که بسیاری از تحقیقات ناب این 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال در حول و حوش همین کتاب صورت میگیره و این برای یافتن خیلی از افکار نو، تحقیقات عالی، تحقیقات‌های بسیار پرمحتوا، آدم میخواد دنبال اینا بگرده باید همون کتاب و حول و حوش اون کتاب رو بگرده. شرح منظومه حاجی سبزواری چنین نقشی رو داشته. بیش از 60 شرح، تعلیقه، ترجمه در ارتباط با این کتاب صورت گرفته. مثل کتاب کفایت الاصول ما هست. الان تقریبا نهایه یواش یواش داره چون این شأنی پیدا میکنه، ولی هنوز سالی از در واقع تدریس در حول محور این کتاب نگذشته. کفایت الاصول همین حالت رو مثلا داره. شما اگه به کفایه وصل باشید، به مجموعه ای از تحقیقات اصولیین ما میتونید واقف بشید و از اونا سر در بیارید. لااقل میتونید آدرساش متوجه بشید که هر بحثی کجا قرار داره. شرح منظومه چه این حالتی داره. با ارتباط برقرار کردن با شرح منظومه شما وصل میشید به تحقیقات بسیار گسترده. شرح منظومه جناب ملا هادی سبزواری با چاپ جدیدی که شده، تصحیح و تعلیقی که از دستور علامه احسان رضا زدن، خب این چیز خوبیه. دوستان هر بحثی رو معادلش رو بخوان یه گذری بر اون کتاب هم. حالا هر کسی وقتی بیشتری داشت بیشتر پرداخت، خب بسی بهتر هست. این کتاب هست، در کنارش یه تعلیقه بسیار خوبی مرحوم آملی، آشق محمد تقی آملی بر شرح منظومه زده، درارالفوائد. انصافاً قلم بسیار روان و عالی این مرد الهی داشته و من بعضی اوقات تشبیه میکنم قلم ایشون رو به قلم استاد شهید مطهری و از جمله کارهایی که ایشون انجام میده در حواشی و تعلیقات بر شرح منظومه، باز کردن اصطلاحات و درآوردن مشترک لفظی ها، یعنی واژه های فلسفی رو ایشون تلاش میکنه معانی مختلفی که در فلسفه ازش اراده شده این رو توضیح بده. این خیلی مهمه، چون گاهی از اوقات یک لفظ معانی مختلفی داره، دردسر ایجاد میکنه در بحث فلسفی. ایشون تو هر بحثی غالبا من مواردی که مشاهده کردم ایشون دعوش اینه تا اصطلاحی مطرح میشه میاد چند معنایی که برای این اصطلاح در کتاب های فلسفی ارائه شده اون معانی متعدد رو اول شماره میکنه و بعد توضیحات میده. گاهی از اوقات من یکی از جاهایی رو که خیلی مورد نیازم بود کار داشتم، دیدم ایشون بحث فلسفی رو حتی جلو هم برده، این توضیحاتی رو داره که این توضیحات در کتابهای قوم پیدا نمیشه. این تعلیقا بسیار خوبه و همچنین دو تعلیقه ای که بر خود نهایه تا کنون زده شده، یکی تعلیقه از رسول آیت الله مصباح و یکی هم تعلیقاتی که جناب اصولهای فیاضی زده، خب اینا رو دوستان میتونن مراجعه بکنن مواردی که دوست داشتن. لااقل با این کتاب ها آشنا باشن که اگر وقتی خواستن در موضوعی تحقیق بکنن بتونن گستردگی تتبعشون خوب باشه. همیشه در یک تحقیق موفق تتبع موفق نقش اساسی داره. اول تتبع و تحقیق. این هم یک نکته. نکته دیگه اینی که دوستان وقتی که حالا در درس شرکت میکنن همت جدی در درس داشته باشن. حالا ما یه بحث در واقع کلانی عرض کردیم که سلسله دروس، بزرگترین مشکلی که برای طلبه در رشته علمی پیدا میشه انقطاع علمیه. یعنی مثلا فرض کنید من مثال بزنم به همون فقه اصول خودمون یا درس‌های دیگری که داریم، اگه آدم بخواد کتاب‌هایی رو که مطرح شده، این کتاب‌ها یکی رو فرض کنید امسال بخونه، بعد سه سال ول کنه، بعد بخواد برگرده، این بزرگترین ضربه علمی است که شوق و اشتیاق علمی و درسی رو در انسان می‌میرونه. انقطاع علمی و انقطاع درسی ضربه سنگینی میزنه. انسان وقتی تصمیم میگیره به لحاظ سنجیدن استعداد خودش و مسائلی که هست، باید کمر همت رو بالا بزنه و به نحو جدی در درس ها شرکت بکنه. و از جمله چیزهای خیلی مهمی که در مباحث فلسفی هست، تفکر و تأمل حول مسائل فلسفیه. ما در فلسفه صرفا نمیخوایم یک مجموعه از اصطلاحات و مباحث و اینها رو یاد بگیریم، ولی در همه علوم اینجوری هست، ولی در فلسفه که آلت ریاضیش بیشتر هست، از فهمش بیشتره، اینجا به نحو جدیتر هست. دو برابر آن چرا که شما میخواید برای این کتابایی که معرفی کردم وقت بذارید، دو برابر این مقدار در ارتباط با تفکر و تأمل در خود مسائل در واقع صرف بکنید. باید این مباحث هضم خودمون بشه. هر بحثی که وارد میشیم باید از صد و مرز اصطلاحات و مباحثی که مطرح میشه خارج بشیم. این اصطلاحات اینا مقدمه هایی است، توضیحات فرض کنید کسی که درس میگه، اون چرا که در کتاب اومده، تحقیقات، تتبعات، همه اینها کمک برای این استش که خود اون مسئله هضم علمی برای ما بشه. و گاهی از اوقات به چند مرحله هضم نیاز داره، مثل غذایی که انسان میخواد چند مرحله هضم نیاز داره. بحث‌های فلسفی رو انسان باید به این شکل باشون سر کار داشته باشه و تلاش هم این هستش که انشالله شور فکری و علمی و فلسفی برای عزیزان و دوستان حاصل بشه. حالا خیلی مد نظر نیست که حتما اونجا گفته میشه همون تلقین و الغا بشه، منتها این که بخوایم سوال ایجاد بکنیم، ذهن پرسشگر پیدا بشه و ذهن دغدغه پیدا بکنه، اون خیلی خوبه. اگر موفق بشیم تو این کار رو انجام بدیم از حیث روش درسی و اینها، خب این خیلی خوب خواهد. خب اینا نکاتی بود که نخواستم با تذکر پیشتر عرض بکنم. حالا یواش یواش وارد کتاب میشه. اولین بحثی رو که علامه طباطبایی در کتاب باز کرده راجع به شروع فلسفه است و از ابداعات و ابتکارات علامه همینه که این بحثی رو که فلاسفه ما به شکل جست و گریخته در جاهای مختلف کتابهاشون می آوردن، علامه این رو آورده در به عنوان اولین بحث، یعنی به عنوان مدخل فلسفه قرار داده و کار بسیار درستی کرده. اختزاعات زمان هم این رو ایجاب می کرد که فلسفه کی آغاز میشه، شروع فلسفه کی هست. دو تا طرح علامه طباطبایی در بدایه و نهایه ارائه کرده در ارتباط با شروع فلسفه. یه طرح رو ما میگیم طرح ابتدایی، یه طرح رو میگیم طرح نهایی. از ابتدایی و نهایی به معنای بار ارزشی نیست، حالا به فواید هر یک از این راه ها اشاره خواهیم کرد. طرح ابتدایی که علامه طباطبایی در شروع فلسفه داره این استش که ما تا وقتی رو که سه چیز رو نپذیریم فلسفه آغاز نمیشه. در بدایت الحکمه خیلی روان و عالی این سه چیز رو مطرح کردن، در نهای این سه چیز رو در ضمن یک عبارت تقریبا طولانی آوردن که من اشاره خواهم کرد. ایشون در بدایه آوردن، در اینجا هم اشاره کردن که اگر سه چیز قبول نشه فلسفه شروع نمیشه. یکی این که ما وجود داریم، ما یعنی هر کسی در پیش خودش این پذیرش رو باید داشته باشه که من هستم، من واقعیت دارم. یکی این نکته. نکته دیگه این استش که بپذیرد خارج از من واقعیت داره، عالم خارج از من واقعیت داره. نکته دوم. نکته سوم این استش که قبول کنه من میتوانم به عالم خارج علم پیدا بکنم، یعنی صورت علمیه یقینی 100% نسبت به خارج فل جمله داشته باشم. اگر کسی این استطاعت رو بپذیره مباحث فلسفی با او آغاز خواهد شد. اما اگر کسی یکی از این استطاعت رو زیر پا بگذاره، بخشی و گروهی از سوفسطائیان در واقع ما باشون روبرو خواهیم بود که سفسطه پیش از فلسفه هستش، یعنی تا سفسطه، مرحله سفسطه گذرانده نشه فلسفه آغاز نمیشه. حالا چجوری سفسطه گذرانده میشه؟ علامه در بدایه این طرح رو داده در نهایی هم الان داره اشاره میکنه، در واقع نفی سبسته با پذیرش این سه اصل آغاز خواهد شد، هم من هستم، هم عالم خارج از من هست، هم من میتوانم به عالم خارج از خودم علم پیدا بکنم. اگر این سه اصل پذیرفته بشه، سبسته گذرانده میشه و فلسفه راهش باز میشه. این طرحی که به شکل ابتدایی علامه داره طرح میکنه، مزایای این طرح هم لابلا عرض خواهم کرد، اما طرح نهایی که علامه در بدایه نیاورده ولی در نهایی بهش اشاره میکنه و همون بیانی است که فلاسفه دیگر ما هم جست و گریخته او رو دارن، این استش که شروع فلسفه با پذیرش یک واقعیت آغاز میشه. یعنی نفی سبسته لازم نیستش که با اون سه اصل صورت بگیره. اگر کسی یک واقعیت را قبول بکنه، یعنی واقعیت فی الجمله، یک واقعیت را هم قبول کرد، مثلا بگه من هستم، این نکته رو روش پافشاری بونگه هست، یک واقعیت هم لاغل اگر قبول بکنه، سبسته نفی شده و ما وارد مباحث علمی و فلسفی میشیم، چون سبسته منکر علمه. حالا در جا آدرس های اینو عرض خواهم کرد، من نمیخوام وارد مباحث نفی سبسته بشیم، آدرس ها عرض میکنم، دوستان مراجعه میکنن. سبسته منکر واقعیت علمه. کسی که واقعیت علم و معرفت رو قبول نکنه وارد بحث فلسفی نمیشه. گرچه الان در دنیای امروز فلسفه هایی رو که در دنیا مطرح هستش، مباحث مربوط به معرفت را جزء فلسفه آوردن و اینا را علم تلقی میکنن، ولی حق اینه در جای خودش باید مفصل بحث بشه که بحث در ارتباط با خود معرفت و علم، معرفت و علم نیست. یعنی ما تا وقتی روی که قبول نکردیم بحث معرفت و علم را قبول نکردیم، راجع به اصل امکانش داریم بحث میکنیم، اینا بحثایی است که به شکل باز کردن ارتکازها و کار روی بدیهیات داره صورت میگیره. یعنی کاری است که بدیهیات برای ما واضح بشه، تنبیهایی است برای اینکه ما به امور بدیهی دست پیدا بکنیم. هیچ یک از مباحثی که در حول هوش خود بحث معرفت و علم صورت میگیره، هیچ کدوم از اینها خودش بحث معرفت و علم نیست، اینا مباحث پیش از معرفت و علم هست. خب تا وقتی که ما در مرز سفسطه هستیم، هنوز وارد علم نشدیم. علم که میگم نه به اصطلاح متعارف امروزی، نه از علم که در مقابل فلسفه هست، این مطلق اونجورا که معرفت و دانش میتونه حساب بشه که فلسفه هم از همون سنف هست. وقتی معرفت و علم رو ما قبول کردیم، سفسطه رو نفی کردیم، اون وقت وارد فلسفه میتونیم بشیم. پس طرح دوم اینه که لااقل یک واقعیت پذیرفته بشه، ما از همون یک واقعیت میتونیم شروع بکنیم مباحث فلسفی خودمون رو ترتیب بدیم. حالا نکات جنبی هم در حول و حوش این مباحث هست در ضمن تصدیق عرض خواهم کرد. خیلی علامه اینطور میفرمان: بسم الله الرحمن الرحیم، کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه. اون چرا که الان علامه در این مقدمه آوردن، اینا فلسفه نیست، این مباحث فلسفی نیست، اینا رو تارتن الان بهش میگن فلسفه، یه فلسفه، فلسفه یک علم، مباحث درجه دوم راجع به کل مباحث فلسفی، یک نگاه از سطح بالا فلسفه خودش چیه. ما اینا رو در زمانهای گذشته هم داشتیم، به عنوان مثلا فرض کنید که رؤوس تمامیه یا بعدن رؤوس ثلاثه همسایه، اینا داشتیم. اینا مبادی تصوری و تفسیری و موضوع علم چیه است و تعریف علم چیه، غایت، هدف، فایدهش، نیاز به این علم چیه، سنخ مباحث و مسائل این علم چجوریه، اینا جز مباحث خود اون علم نیست. اینا را الان اصطلاح میکنن به فلسفه اون علم. مثلا میگن فلسفه اصول فقه، فلسفه فقه، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علوم انسانی، فلسفه حتی ادبیات، فلسفه ادبیات. فلسفه یک علم که یک نوع فلسفه مضاف هست، به معنی پرداختن به اون علم با نگاه از سطح بالاست. ما اینجور بحث رو قبلا هم داشتیم، ولی الان با این اسم معروف شده و خیلی جدی میگن اینا رو. مثلا روش استدلال تو مباحث این علم چجوریه، ما چجوری یک مسئله به نتیجه میرسونیم، اینا جزء مباحث فلسفه اون علم حساب میشه، جزء مسائل خود اون علم حساب نمیشه. اون چرا که علامه در این مقدمه آوردن همین شأن رو داره، گرچه خیلی مختصر هست. کلام به منزله المدخل لهذه الصناعه. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. انا معاشر الناس، الان طرحی رو که داره آغاز میکنه برای شروع فلسفه همون طرح ابتدایی همونیست که تو بدایه آورده، خیلی واضح در با چند عبارت ایشون در بدایه اینه: ان الانسان یجد من نفسه. کلمه خیلی خوبی که در بدایه اومد کلمه یجد هست، یعنی شما میگید ما تا این سعف رو قبول نکردیم وارد فلسفه نمیشیم، این سعف رو چجوری قبول میکنیم؟ مهمترین دلیل ما وجدان و شهوده. تو اینجا نمیتونیم بحثای استدلالی پیاده بکنیم، اصلا تو مباحث معرفت و علم بحثای استدلالی معنا نداره، چون همه این مباحث راجع به خود این استدلال هست. توجه کنید، همه این مباحث راجع به خود استدلاله. در این دست از مباحث ما نمیتونیم استدلال پیاده بکنیم. یکی از بهترین راه‌ها که از قدیم هم متعارف بوده، الان هم طرفداران جدی پیدا کرده، توجه به قرآن، به علوم حضوری خود ماست، علوم شهودی و وجدانی. در علوم شهودی و وجدانی انسان با خود معلوم سر کار داره. وقتی با خود معلوم سر کار داره، نیاز به تطابق معلوم با واقعیت دیگه نداره. این بحث تطابق با واقعیت در علوم حصولی مطرحه. یکی از تقسیم‌های واقعا اثرگذار در مباحث معرفت همین تقسیمه، گرچه گاهی از اوقات بهش بیمهری میشه، ولی این تقسیم بسیار مهمه. الان علامه داره چیکار میکنه؟ از همین علم وجدانی به شهودی استفاده میکنه. همین بحث همینجاست که آیا در علوم حضوری اصلا خطا میتونه راه پیدا بکنه تا خطا سنجی داشته باشیم؟ حالا عرض میکنم در درجه اول برای خود ما ثابت بشه. اون چرا که ما با هم صحبت میکنیم تنبیهاتیست برای اینکه شما به اون نقطه درونی خود دست پیدا بکنیم، و الا حتی این صحبت کردن هم که همش علم حصولی هستش، هیچ نه برهانی هست نه استدلالی هست، هیچی نیست. تمام این گفتگوها و حرفا و حدیثا و اینا همه برای این هستش که من به اون نقطه علم حضوری و شهودی خودم دست پیدا بکنم. همین، یعنی بیش از این ما نمیتونیم تو این بحث ها جلو بریم، بلکه اصلا معنا نداره. حالا در جای خودش انشالله احکام علم حضوری و حصولی و علم حضوری چجوری هست و اینها و فوائدش، آیا ما میتوانیم علوم حضوری رو وارد تفاهم عمومی بکنیم، فایدهش رو عام بکنیم یا نکنیم، چندین راه ارائه شده، در جای خودش باید بحث بشه. انا معاشر الناس، عرض کردم که در بدایه کلمه یجد اومده، خیلی خوب اینجا هم همون معنا الغا شده. در بدایه اینجوری اومده: ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیا. یک. دو. و ان هناک حقیقتا و واقعیا وراء نفسه. سه. و ان له ان یصیبها. هر سه اصل رو پشت در هم تذکر داده. الان این عبارات رو بخونیم: انا معاشر الناس اشیاء موجودت جدا و معنا اشیاء اخر موجودت ربما فعلت فینا او انفعلت منا. ما همه مردم، گروه های مختلف مردم، اشیایی هستیم که جدا وجود داریم. دلیلش چیه؟ شهود به حضور خودمون. حالا اینکه گفته ما مردم حضور داریم، این توجه داشته باشه، یعنی هر کسی نسبت به خودش و اگر نسبت به بیرون میخواد بره، مردم دیگر همون اشیاء خارج از خودش خواهند شد. و معنا اشیاء آخر موجودتان و با ما هم اشیاء دیگری هستن که جدا موجود هستن. ربما فعلت فینا او انفعلت منا، چه بسا که در ما اثر میذارن یا از ما اثر میپذیرن. این رو به عنوان یک شاهدی آوردی که ما هم به وجود خودمون اعلام بکنیم، هم به وجود سایر اشیاء. کما انا نفعل فیها او ننفعل منها، کما این که برعکسش هم میشه، ما عمل میکنیم در اشیاء و اشیاء از ما منفعل میشن. اون قبلی این بود که اشیاء در ما عمل میکنن، ما از اونا منفعل میشیم. تقریبا از این جهت عکس اونه، داشت بدم تکرار باشه. هناک هوا اون نستنشقه، ما هوایی رو میبینیم که استنشاق میکنیم. ببینید با این جمله ها، این جمله رو در بدایه به کار نبرده، اینم خیلی خوبه در نهایه استفاده کرد. در اصول فلسفه الاشرالیست دوستان مقاله اول و دوم رو بخونن، هم مقاله اول هم مقاله دوم رو فرصت کردن بخونن. ببینید داره ما رو میبره به طرف امور شهودی و وجدانی خودمون. هوایی که داریم استنشاق میکنیم و غذا اون نتغذا به، غذایی که داریم ازش تغذیه میکنیم و مساکن و نسکنها، مسکنهای ازش ما داریم ازش استفاده میکنیم و حالا به تدریج تو چیزایی که مباحث معرفت اینو پیش میرن، اون چرا که این یکی از موانع‌های مباحث معرفت و مباحث جامعه امروز مطرحه دور شدن از واقع، یعنی برخلاف اون چرا که گمان میشه با پرداختن حساس شدن راجع به اون مسئله انسان به واقعیت میرسه، سرمایه های اولیه واقعی و حقیقی داره که هی با انگولک کردن اونها انسان از واقعیت دور میشه و چه بسا به جایی میرسه که نه تنها یک کلامش واقعیت نداره بلکه همه کلامش خطا در میاد. با همین انگیزه شروع میکنه ولی سر از جای دیگه در میاره. خب اینا هناک هوا اون نستنشقه و غذا اون نتغذابه و مساکن اون نسکنها و ارض نتقلب علیها، داریم برش راه میریم و شمس نستضیع به ضیائها، خورشیدی که از نورش داریم استفاده میکنیم و کواکب نهتدی بها، ستارهایی که راه را به وسیله اونها میشناسیم و حیوان و نبات و غیرهما و هناک امور نبصرها، چیزیست که ما میبینیم و اخرى نسمعها، چیزیست که میشنویم و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى و هناک امور نقصدها او نهرب منها، چیزیست که ما به طرفش میل میکنیم، چیزیست که ازش فرار میکنیم و اشیاء نحبها او نرغزها، چیزیست که ما دوستشون داریم، چیزیست که متنفر هستیم ازش و اشیاء نرجوها او نخافها، امید بهشون داریم یا میترسیم ازشون و اشیاء تشتهیها تباؤنا او تتنفر منها، چیزیست که میل ما یا میکشه یا متنفر از اونا و اشیاء و نوریدها لغرض الاستقرار فی مکانن، چیزایی هستش که ما به خاطر غرض استقرار در مکان اونا رو ور میداریم یه جایی میذاریم، اول انتقال من مکانن، میخوایم از جایی انتقال اون رو بلند میکنیم الا مکانن. همه تلاش علامه در اینجا این هستش که با این کلمات و اینها ما رو بکشونه به فضای طبیعی و اصلی خودمون. خیلی از کسانی رو که بر این مباحث معرفت و اینها گذرات گرفتار میشن، از جمله پیشنهادهایی که به اونا هستش اینه که یه مقدار برید تو طبیعت بگردید، تو جنگل، تو دریا، گاهی از اوقات فرض کنید که برن فوتبال بازی کنن، شنا بکنن، لمس کنن، حس کنن، آرام آرام اون وضعیت اولیهشون مجددا برگرده. خب اول انتقال من مکان او الى مکان اول حصول الا قدیم ترها میگفتن در برخورد با اینها، ابن سینا دیگران دارن که دو تا کار رو باید کرد، یه اول مفصل اونا رو با یه کتک مفصل زد و بعد اگر هنوز قبول نکرده یه مقدار داغ هم بر دستشون بگذارن و افتاد اینها باید بهش بگن داد کرده، بگیم که فریاد زده، بگیم که او آتش چیه، آتش و علم آتش بنام نفاق، آرام آرام اینا همه حالا ممکنه اونا جنبای دیگه رو در نظر داشتن ولی ما از این حیث میگیم که آرام آرام به وضع اولیه خودش در مقوله معرفه سرمایه های اولیه خودش رو انکار نکنه، همون رو که به وجدان و شهود همه اونا رو قبول داره. ما مباحث علم حضوری و وجدان و شهود اینها رو خیلی دقت های علمی هم بکنیم دقت داشته، اینا همه بحث های تحلیلی، یعنی بحث استدلالی نیست، ما نمیتونیم استدلال بر مقوله معرفت داشته باشیم، چون مباحث معرفت راجع به خود اون استدلال و برهان هم زیاده میشه. بعضی اوقات آدم بعضی افراد میشنوه میگه خب شما میگید مطابق با واقع به چه دلیلیه؟ نمیتونم دلیل بیارم، چون دلیل بیارم شما رو همون دلیل هم بحث خواهید کرد، چون نمیشه دلیل آورد. راجع به مباحث معرفت تنها چیزی که کاری که میشه کرد تحلیل ها و تشریح هایی است که طرف را باورمند بکنه که به علم دسترسی داره، باورمند بکنه که به یقین دسترسی داره، او رو متوجه بکنیم که لااقل تو یک علم رو قبول داری بدون اینکه اون سوالی که خودت داری راجبش پیاده بشه. حالا در بحث باید اینا پیاده بشه. خب بله، اول انتقال من مکان او الى مکان اول حصول الى لذت اول ابتغاء من الم، یا میخواد به یک لذتی برسه یا پرهیز از یک دردی داشته باشه، اول تخلص من مکروه یا یک امر ناپسندی میخواد رها بشه، او لمعارب اخرى یا برای فواید دیگر و جمیع. حالا در این جملاتی رو که گذراندیم به دو تا اصل از اون اصولی که در بدایه بود اشاره کرده، یکی این که ما هستیم، دوم این که موجودات خارج از ما هم واقعیت دارن. اما الان میخواد اشاره بکنه به اون اصل سوم، و جمیع و هذه الامور التي نشعر بها و لعل معها ما لا نشعر بها لیست بسدن لما انها موجودتون جدن و ثابتتون واقعا. و همه این اموری که الان لیست کردیم و گفتیم علتی نشع را بها، این واژه همونیست که به اصل سوم اشاره داره، این ما بهش علم پیدا میکنیم، این واژه بپذیره علتی نشع را بها، معنی که ما علم بهش پیدا میکنیم. و البته چیزایی هم ممکن استش باشه که ما اصلا هنوز بهش علم پیدا نکردیم و لعل معها، یعنی با این اموری که شناختیم ممکنه چیزایی باشه که ما نشناخته باشیم. حالا در هر صورت همه این امور پوچ و باطل نیست، این لیسه به سودن من، این پوچ و باطل میدونید که پوچ و باطل معرفت شناسان مد نظر هست، نه پوچ و باطل این غایت و هدفی نداره، چون یه وقتی منظور از پوچ و باطل اینه این که این سیری که داره و هر جا خطر مهم، این منظور نیست، منظور پوچ و باطل معرفت شناسان مد نظر هست. لیست به سودن، چرا؟ لما، چرا؟ دلیل اشتیه نگاه کنید، بخاطر اینکه واقعا وجود دارن، این میخواد اشعار بکنه به امون علم شهودی و حضوری خودمون. لما انها موجودتون جدن و ثابتتون واقعا، همش میخواد تأکید بکنه به اون فضای علم وجود. فلا یقصد و شیعان شیعان، هیچ چیزی چیز دیگری را تعقیب نمی کنه. حالا گفتیم انسان، خودمون رو گفتیم، به طور کل حالا میتونیم این استنباط رو بکنیم، هر چیزی که میتونه قاصد چیز دیگری باشه. فلا یقصد شیئا شیئا الا لانه عین خارجیه، حتی حیوانات، حتی هر چیز دیگر، وقتی چیزی رو قصد میکنه چون قبول داره این واقعیت داره، داره دنبالش میره و موجود واقعی او منتهی الی، یا واقعی یا منتهی به واقعیت میشه، لذا در پیش میگرده. لیس وهما سرابیا، این وهما سرابیا همون وهم سرابی معرفت شناسانه مد نظر هستش، یعنی چیزی رو که هیچ واقعیت نداشته باشه. البته در مقابل این نظر، فرصت ها هم داره تمام میشه، در مقابل نظر دو تا گروه هستن، یک گروه سوفسطائیان، یک گروه لاعدریون، شکاکان. البته تو یک اصطلاح وقتی ما میگیم سوفسطائی همه رو میگیره، توجه کردید؟ در یک اصطلاح اینا رو تقسیم میکنه، همه علامه همین کار کرده، نگاه کنید در ادامه میکنم بعد این دفعه بعد این کار انجام میگیره. در هر صورت سوفسطائی به کسی میگن که منکر واقعیته، که اگر یه مقدار سر به سر سوفسطائی بذاریم میگیم شما هم پس علم رو قبول داری، چون که میگی واقعیت نیست، پس علم داری به عدم واقعیت. اما بعضیا شکاک هستن، یعنی میگن ما نمیدونیم واقعیت هست نیست، من خبر ندارم چجوریه، من هستم نیستم، این حرف میزنیم نمیزنیم، اینها شک دارن. پس یه بخشی اونا میگن سوفسطائی، اینا میگن شکاکان، ولی در یه اصطلاح سوفسطائی به همه اطلاق. اینی که تا اینجا عرض کردیم طرح اوله. طرح اول مزایایی داره، در این چند دقیقه عرض بکنم. یکی از بهترین مزایاش اولا طبیعی، بسیار از نقطه بسیار درستی شروع شده، همینجا اگه سرمایه گذاری بشه، روی این نقطه اگه سرمایه گذاری بشه، ما بخش زیادی از راه رو رفتیم، برخلاف طرح بعدی که شروع میکنیم. طرح بعدی خیلی دوره، اینا کسی یک واقعیت رو فی الجمله قبول بکنه، حالا تا یواش یواش بدیهیات دیگه رو براش اثبات بکنیم، مقدماتی براش بچینیم، یواش یواش خواص اون واقعیت در دل بیاریم و بعد بهش بگیم این واقعیت همین خواصی که داره جای دیگه وجود داره، آرام آرام رو بچینیم تا بتوانیم نظام واقع را با این همه موجودات براش تثبیت بکنیم، راه طولانی در پیش داریم. ولی راه اول راه طبیعی‌تر هست اولا، و ثانیا حجم وسیعی از راه رو طرف رفته. این اگر ما راه اول رو بتوانیم که به نحو طبیعی تثبیت بکنیم، حجم زیادی از واقعیت ها برش ثابت شده، حالا میره دنبال چیزهای دیگری که فلسفه میخواد آرام آرام برش تثبیت بکنیم. این راه ابتدایی، راه نهاییش هم عرض خواهیم کرد که فلسفه با چیز رو شروع میشه، با عبارت علامه عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.